عرض سلام میکنم به محضر همه خانم ها و آقایان و در این نیم ساعتی که در محضر سرورانم و اساتی فقط به ذکر چند تا نکته اشاره میکنم، چون شکلی نیست که کتابی با حجم تقریبا 1000 صفحه این در نیم ساعت نه مجال گزارشش هست و نه مجال تحلیلش و به طریق اولا نه مجال نقدش. اما به چند نکته من در اینجا باید اشاره بکنم. نکته اول که سخت نوع به ترکیل بنده است، اساسا جریان ترجمه در کشور ما و در کشورهای مثل کشور ماست. من واقعا بدون سر سودن مبالغه و غلو و اغراق عرض میکنم که به گمان من و البته ممکنه این گمان من خطا باشه، بزرگترین خدمتی که به جامعه ما و همه جهان مثل جامعه ما میتوان کرد به نظر من ترجمه است. ترجمه برای کشورهایی مثل کشور ما لااقل بدون اینکه فرصت تفصیل مطلب رو داشته باشم دو فایده عمده داره. اولین فایده که به نظر من بزرگترین فایده کار ترجمه است اینه که ترجمه تنها چیزیست که یک کشور رو از تکفاوایی فرهنگی نجات میده و به نظر من هیچ کشوری، هیچ مملکتی، هیچ جامعه، هیچ تمدنی، هیچ فرهنگی از هیچ چیز به اندازه تکفاوایی فرهنگی لطمه نمیخوره. وقتی که آوایی که تنین میندازه در فضای یک جامعه یک آوا باشه ولو اون آوا درست‌ترین آوا هم باشه چیزی جز ویرانگری به بار نخواهد آورد. و ترجمه کاری که میکنه اینه که افقهای کشور ما را و جامعه ما را نسبت به فرهنگ‌های دیگه و جامعه‌های دیگه باز میکنه و فراورده های ترجمه هر کدامشون یک آوای جدید در حل یک مسئله یا در رفع یک مشکل یا در جوابگویی به یک سؤال پدید میاد. و ما نباید غافل باشیم از این ارزش، یعنی ارزش چند آوای سازی که فقط با فرایند ترجمه امکان پذیره. فایده دوم ترجمه اینه که ما مواد خام برای اندیشیدن پیدا میکنیم. متفکرترین مغزها، عمیق‌ترین فهمها اگر مواد خامی در اختیار داشته باشن که فهم خودشون رو و تفکر خودشون رو بر روی اون مواد خام تطبیق کنن، پیاده کنن، اپلای کنن، در واقع از باب بیماری فتیله هیچ به جایی نمیرسن. بزرگترین قویترین نجار هم با چوبی نداشته باشه نمیتونه نجاری بکنه. مهارت نجاری مهارتی است که باید روی یک ماده خام، روی یک ساخت، روی یک متعلقی پیاده بشه. به همین ترتیب هم بزرگترین متفکران، عمیق نظرترین فهیمان جهان اگر مواد خامی نداشته باشند که قدرت تفکر خودشون و اون به فهم خودشون رو بر روی اون مواد خام اعمال بکنند، خب در واقع مثل نجاری میمونند که چوبی در اختیار نداشته باشه. ما در واقع یکی از مشکلات جامعهمون اینه که در باب هر مسئله یا در باب هر مشکلی و در باب هر سوالی اگر هم قدرت تفکر داریم، اگر هم فهم عمیق داریم، ماده‌ای نداریم که با اون فهم خودمون و با اون تفکرمون به اون ماده شکل بدهیم، صورت بخشی تفکر ما و فهم ما نیاز به ماده ای داره که این صورت بخشی در باب اون ماده اعمال بشه، و وقتی ماده ای در کار نباشه ما کاری نمیتونیم بکنیم. ترجمه مواد خام در اختیار ما میذاره، ما روی این مواد خام کارهای فراوان انجام میدیم. این مواد خام رو گاهی میپذیریم، گاهی وا میزنیم، یعنی رد و قبول داریم، گاهی این مواد خام رو تقویت میکنیم، گاهی تضعیف میکنیم، گاهی اثبات میکنیم، گاهی نفی میکنیم، گاهی تأیید میکنیم، گاهی انکار میکنیم، گاهی حق میکنیم، گاهی اصلاح میکنیم، گاهی جرح میکنیم، گاهی تعدیل میکنیم، گاهی ازش دفاع میکنیم و گاهی ازش نقد میکنیم. و با همه فرایندهای تفکری که در اختیار ما هست، یعنی تفکر خلاقانه، تفکر محققانه، تفکر نقادانه، تفکر دفاعیه، تفکر مبتنی بر مذاکره، تفکر همکارانه، با همه انواع هفتگانه تفکر مدوی این مواد خام کار میکنیم و رشد میکنیم. خب من فقط دو فایده از مهمترین فایده های ترجمه رو در کشور مثل من، کشور مثل کشور من عرض میکنم. اگرچه اگر دوستان دقت بیشتر بکنن میبینن که فواید ترجمه هرگز و اصلا و ابدا منحصر به این دوتا نیست، ولی شاید نیست که این دوتا مهمترین هاست، علاوه خصوص با درمیان این دوتا اول. بنابراین نهضت ترجمه‌ای که روزی جهان اسلام رو به فرهنگ و تمدنی رساند که ما ازش تعبیر میکنیم گاهی به رنسانس اسلامی، به تعبیر کسانی مثل مثلا آدم میس، و بهش میبالیم، این فرهنگ و تمدن، این حاصل نهضت ترجمه است که در اوائل دوران حکومت عباسیان آغاز شد و تا قرنهایی ادامه داشت. و وقتی که مسلمانان اون مواد خام و از زبانهای یونانی و رومی و سریانی و آرامی و عبری و آشوری به زبان عربی ترجمه کردن و خودشون مواجه دیدن با بسا مواد خامی که میشد، روی این مواد خام هزاران نوع کار انجام داد و این کارها ما رو رسون به یک تفکر، یک تفکر پویا که تقریبا میشود گفت که تا آغاز حمله مغول سرشت و سرنوشت جامعه های اسلامی رو واقعا متحول کرد. و امروز نیاز داریم به یک نهضت ترجمه دوباره برای اینکه باز بتونیم یک تفکر اصیل، یک تفکر مستقل، یک تفکری که حاصل اندیشه های فرزندان همین منظوم باشه، ولی با استفاده از همه آنچه که بشر تا کنون در افسانه‌وات جهان بهش رسیده پدید بیاریم. در واقع ما هرگز نباید مرتکب این خطا بشیم که بخواییم چرخ رو دوباره اختراع کنیم. هیچ عاقلی چرخ رو دوباره اختراع نمی کنه، همون چرخ اختراع شده رو ازش استفاده میکنه و سعی میکنه افسیونی سر سوزن این چرخ رو پیشرفته تر بکنه و به نسل بعدی بسپرده. چرخ ها رو باید تکمیل کرد، نه اینکه ما قهر کنیم و بگیم ما میخواییم چرخ رو از نوع اختراع کنیم. چرخ اختراع شده. کار آقای دکتر رحمتی در واقع نه این کار، بلکه مجموعه کارهای آقای دکتر رحمتی در راستای نهضت ترجمه، جنبش لازم برای ارتقاء فرهنگی ما قابل تعریف و قابل توصیف و البته قابل ارزیابی. بنابراین اول چیزی که میخوام بگم اینه که علارغم آنچه که در کشور ما متاسفانه رایج و دارد شده که مترجمان قدر نمیبینند و بر صدر نمیشینند و یک تألیف درجه 50 رو ما بر یک ترجمه درجه 1 ترجیح میدیم، من میخوام عرض بکنم که باید معذور باشه و شناخته بشه قدر کسانی که در این نهضت ترجمه فعالن که یکی از اونها و یکی از شاخصترین اونها دکتر رحمتی. وقتی که قدردانی میشه از کسی مثل آقای دکتر رحمتی، فقط هم کمیت کارهای ایشون نیست که مهم تردیه. البته همونطور که در آخر این کتاب ببینید، ایشون 23 کتاب تا الان ترجمه منتشر شده دارن و قریب 5-6 کتاب هم ترجمه منتشر ناشده دارن. اما چیزی که برای من مهمتره کیفیت ترجمه است. من باید با صراحت هرچه تمامتر عرض بکنم که دکتر رحمتی از معدود مترجمان ایرانی که در 25 سال ترجمه‌ای که کرد روش کرد. ما فراوان مترجمانی در ایران داریم که 40 سال ترجمه میکنن، کتاب آخرشون مثل کتاب اولشونه. یعنی به لحاظ کیفیت ترجمه واقعا هیچ ارزشی از جهت پیشرفت در کارشون دیده نمیشه. بگذاریم از اینکه جهت محفوظش وجود داره. کسانی هستن که کتاب اول، دوم و سوم خودشون رو برای اینکه در اذهان و نفوس فرهیختگان جامعه تثبیت بشه اسمشون، اینا رو با دقت هرچه تمامتر ترجمه میکنن. بعد از اینکه اسمشون به نام مترجم کارشناس و کار مخته تثبیت شد، دیگه از این به بعد چون میتونن با نام شهرتشون ارتضا بکنن، دیگه به نان دقتشون نیازمند نیستند، به نان جدیتشون نیازمند نیستند، به نان پشتکارشون دیگه نیازمند نیستند و به نان وجدان کارشون نیازمند نیستند. دیگه بنابراین وجدان کار رو، جدیت رو، پشتکار رو و دقت رو، این چهارتا رو میذارن کنار، چون خود نامشون صاحب نشانه، خود نامشون برند پیدا کرده، برند شده و چون برند شده دیگه نیازی ندارن که کار بکنن، شروع میکنن به ترجمه های یک از یک پس رفته تر و پس نشسته تر به لحاظ کسانی که اهل فن. اما از این هم که بگذاریم، بیشتر مترجمان روش نمی کنن. دکتر رحمتی از معدود مترجمان است که من میشناسم و واقعا وقتی میگم از معدود مترجمان میخوام بگم کمتر از عدد انگشتان دو دست مترجمه به این صورت میشناسم که اگر اولین کتابش رو با آخرین کتاب مقایسه کنید، ببینید واقعا این فضای کهکشانی بین این دوتا وجود داره. شما اگر بخواید یک کار، مثلا من با مثال دارم میگم، یک کار الان دکتر رحمتی رو، یعنی همین اثر آخر منتشر شده ایشون رو، اگر بخواید این نمره بشید، این اولین کار ایشون رو حتما باید این پنجم نمره بدید. و اینو من به این لحاظ میگم که چون در مسائل مربوط به حقیقت طلبی و مسائل فکری هیچ وقت با کسی درآمیزی ندارم و در باب کارهای اول و دوم و سوم ایشون نقدهای جدی داشتم و گاهی گفتم، میخوام عرض بکنم که کارهایی که الان ایشون در ترجمه انجام میدن انصافا کمتر کسی با این دقت نظر کار در ترجمه انجام میده. فاصله اولین ترجمهشون تا الان، تا جایی که من دقت کردم، تقریبا 25 ساله و در این 25 سال واقعا روش کرده و این روش مهمتر از فراورده کاره، یعنی فرایند کارشون مهمتر از فراورده کارشونه. میشود یک کسی اولین کارش این باشه، حاجم کنید، اما کسی که اولین کارش چیز دیگری است، مثلا تاریخچه فلسفه اخلاق مکینتایر، مثلا وقتی به اینجا میرسه، آدم وقتی دقت میکنه میگه خب جوانی این مرد، عمر و نیرو و انرژی این مرد واقعا سپاسگزاری ازش شده به درگاه هستی، قدر شناسی شده، یعنی خود ایشون قدر شناسی کرده از جوانی خودش، از عمر خودش، از نیروی خودش و خودش رو از اونجا به اینجا کشونده. من به هر حال به وجود افرادی مثل ایشون که یک نوع اپریشیشن نسبت به هستی دارن، یک نوع قدردانی و سپاسگزاری نسبت به هستی دارن به خاطر حسه ای که از اون هستی و امکانهای اون هستی نصیب خودشون شده، من واقعا مباهات میکنم. و دوستی من با دکتر رحمتی واقعا یکی از علتهای جدی و علتهای موقعیش همین جدیتی که در ایشون میبینم، واقعا قابل توصیه است. این نکته. نکته دیگری که بخواستم عرض بکنم در باب کار دکتر رحمتی در اینجا، من که فقط یک چهارچوب نظری برای مباحث مربوط به اخلاق طرح می‌کنم، می‌خوام ببینیم کار ایشون در چارچوب نظری در کجا قرار می‌گیره. تا اونجایی که به عقل قاصر بنده میرسه در باب پدیده اخلاقی زیستن ما آدمیان، در باب اینکه ما آدمیان از بد به پیدایشمون برمی‌گیره، کره زمین تا الان یکی از نهادهای اجتماعی ثابت و مشترک در میان همه جوامع پدیده اخلاق زیستن بوده، پدیده اخلاق. درباره پدیده اخلاق زیستن یعنی درباره مورالیتی، درباره زیست اخلاقی، اخلاقی بودن، اخلاقی شدن و اخلاقی ماندن که ما انسان‌ها در طول تاریخ با شدت و خفت متفاوت داشته ایم، هر علم به نظر من در باب این اخلاق زیستن تا کنون پدید آمده. خود پدیده پدیده اجتماعی یک نهاد اجتماعی، در باب نهاد اجتماعی هفت علم تا کنون پدید آمده. خب من به وقت شما رو نمیگیرم چون وقتی ندارم که اصلا بخوام از شما هم بگیرم. این هفتا عبارتند از: اول، پدیدارشناسی اخلاق، دوم، روانشناسی اخلاق، سوم، جامعه شناسی اخلاق، چهارم، تاریخ اخلاقی زیستن، تاریخ اخلاقی زیستن، پنجم، تاریخ مکاتب، نظریه ها و نظام های اخلاقی که غیر از تاریخ اخلاقی زیستنه. تاریخ اخلاقی زیستن تاریخ زیست اخلاقی انسان هاست، اما تاریخ بعدی که گفتم به عنوان پنجمین فقره، تاریخ مکتب‌های اخلاقی و نظام‌های اخلاقی و نظریه‌های اخلاقی است که در طول تاریخ پدید آمدند، با تفاوتی که البته بین مکتب، نظام و نظریه است. فقره ششم اخلاق مقایسه‌ای و فقره هفتم فلسفه. این حس البته حس عقلی نیست، حس استقلالی و بنابراین با مرور زمان تعداد علومی که به اخلاق می‌پردازند بیش از این خواهد شد. کما اینکه ما الان با دانشی که چندیست در حال در واقع پدید آمدن مواجهیم و اون در واقع زیستشناسی اخلاقه. این زیستشناسی اخلاق اگرچه هنوز یک دیسیپلین کاملا مستقل نیست، ولی خود این نشان دهنده اینه که این هفت قسمی که من گفتم میتونه 8، 9، 10 و انتا بشه. تا کنون ما به هر حال این هفت شاخه رو به عنوان هفت شاخه مستقل داریم. آنچه دکتر رحمتی در این کتاب از دانشنامه پل ادواردز و ویراست جدید و آخری ویراست این دانشنامه آوردن دو قسمته، یکی به روانشناسی اخلاق مربوط میشه، یکی به فلسفه اخلاق. بنابراین از این هفت قسمتی که من عرض کردم، ما فقط دو قسمت از این هفت قسمت رو، مقالات مربوط به اونها رو در این مجموعه نزدیک به 1000 صفحه‌ای می‌بینیم. اما از سوی دیگر، از روانشناسی اخلاق که قسم اولی که بگذاریم، وقتی به فلسفه اخلاق می‌رسیم، یعنی مباحث عقلی که در باب اخلاق می‌توان داشت، مباحث فلسفی که در باب اخلاق میتوان داشت، نه مثلا پدیدارشناسی که یک علم تجربی در باب اخلاق، یا روانشناسی اخلاق یا جامعه شناسی اخلاق که این هم سه تا علم تجربی هم در باب اخلاق، و نه فقط تاریخ اخلاقیات و تاریخ مکتب ها و نظام ها و نظریه های اخلاقی که اینا هم دیگه علم تاریخی هم در باب اخلاق، و نه فقط اخلاق مقایسه‌ای که علمی تجربه‌ای، یعنی تجربی، تاریخی و تا حدی فلسفی. نگاه کنید، اون رشته‌ای که صرفاً فلسفی و عقلیه، رشته فلسفه اخلاق. در این کتاب روانشناسی اخلاق به عنوان یکی از دانش‌های تجربی درباره اخلاق و فلسفه اخلاق به عنوان یک دانش عقلی درباره اخلاق در این کتاب محل بررسی و گفتگو است. اما خود فلسفه اخلاق خودش در تقسیمی که من میکنم به دو قسم تقسیم میشه، یکی اخلاق تحلیلی و یکی اخلاق هنجاری. خب من برای دوستان دیگه نیاز نیست اینو توضیح بدم، اخلاق هنجاری و اخلاق تحلیلی دو اخلاق هن، هر دو فلسفه هن، یعنی هر دو فلسفه اخلاق هن و مباحث فلسفی درباره اخلاق دارن. اما خب یکی ازش تعبیر میکنیم به اخلاق تحلیلی، یا گاهی هم گفته میشه اخلاق نقدی و گاهی هم گفته میشه فرا اخلاق، متافیزیکس، و یکی هم اخلاق هنجاری. اخلاق تحلیلی خودش به سه قسم تقسیم میشه، یکی معناشناسی اخلاق، سمانتیکس اخلاق، یکی وجودشناسی اخلاق یعنی انتولوژی اخلاق، و یکی هم معرفتشناسی اخلاق یعنی اپیستمولوژی اخلاق. و در هر سه قسم اینها مقالات ممتع و سودمندی در این کتاب است، در شاخه از فلسفه اخلاق که بهش میگیم اخلاق تحلیلی یا نقدی یا فلسفی. از اون طرف اخلاق دوم یعنی اخلاق هنجاری هم به دو دسته بزرگ تقسیم میشه، یکی اخلاق هنجاری کلی و یکی اخلاق هنجاری جزئی. اخلاق هنجاری کلی رو امروز معمولا در کتابش میگن اخلاق هنجاری، و اخلاق هنجاری جزئی رو بهش میگن اخلاق کاربستی، applied ethics، یا اخلاق پرکتیکال، عملی، که این در واقع شاخص از اخلاق هنجاری، ولی اخلاق هنجاری جزئیه، نه اخلاق هنجاری کلی. اخلاق هنجاری جزئی هم به دو قسم تقسیم میشه، اخلاق هنجاری جزئی که مربوط به صنف ها و حرفه هاست، مثل اخلاق پزشکی، اخلاق مهندسی، اخلاق تدریس، اخلاق پرستاری، اخلاق مدیریت، و خلاصه اخلاق صنف‌ها و حرفه‌ها، و یکی هم اخلاق مسائل مستحدثه اخلاقیه. توجه می‌کنید؟ یعنی چیزهایی در اخلاق که الان تبدیل به مسئله شدند و ما با توجه به آنچه در دانش اخلاق به ارث برده‌ایم باید حل این مسائل بکنیم. یعنی شما وقتی که مثلا می‌خواید ببینید که در باب عرض کنم که پیوند مغز، اگر روزی پیوند مغز امکان پذیر شد که طبیعتش آشکاره، آیا اخلاقا ما حق داریم پیوند مغز بکنیم یا حق نداریم؟ و به همین ترتیب در باب بسیاری از مسائل که آقای دکتر جوادی به بعضیش اشاره کردن، اینه در واقع مسائل نوپدید و ایمرجنت یا به گفته قدمای ما مسائل مستحدث است، مطالبی است که ایمرجنتند و نوپدیدند، وقت در باب اینها ما میتونیم مباحث اخلاقی داشته باشیم. خب تا اینجا درس کردم بدون اینکه توضیح بدم این شاخه ها رو، و قصد توضیحش رو ندارم. حالا بند نظرم این بود که ای کاش این مقالاتی که در اینجا اومده اند به همین ترتیب میامدن در این مجموعه. یعنی اول چی میومد؟ اول فلسفه، چون گفتم فقط دو بخش من کتاب هست از اون هفت بخش، یکی فلسفه اخلاق و یکی چی؟ روانشناسی اخلاق. من میگم کاش اول فلسفه اخلاق میومد و تو فلسفه اخلاق هم اول اخلاق تحلیلی یا نقدی یا فرا اخلاق میومد، بعد اخلاق چی؟ هنجاری. تو اخلاق تحلیلی، نقدی یا فرا اخلاق هم اول معناشناسی اخلاق می آمد، بعد وجودشناسی اخلاق، و بعد معرفتشناسی اخلاق. و تو اخلاق هنجاری هم اول اخلاق هنجاری کلی می آمد، بعد اخلاق هنجاری جزئی. و در اخلاق هنجاری جزئی هم اول اخلاق حرفه‌ای و صنفی می آمد، و بعد اخلاق مسائل ایمرجنت و نوپدید. این یک. و وقتی فلسفه اخلاق تمام میشد میپرداختن به مقالاتی که مربوط میشه به روانشناسی اخلاق. حالا این که چرا من دفاع میکنم از این واقعا جای بحثش میدونید اینجا نیست، ولی حالا اگر کسی این پیشنهاد رو پذیرفته است وقت من میتونم به سرعت بگم که دوستانی که این کتاب رو دارن 3-4 دقیقه وقت صرف بکنن و دوستانی که این کتاب رو دارن به نظر من اگه بخوان این ترتیبی رو که من میگم رعایت بشه وقت باید این دور بشه که مقاله 1-1 میمونه، مقاله 2-2 میمونه، مقاله 3-3 میمونه، مقاله 4 هم 4 میمونه، ولی مقاله 5 خیلی من راستش دقت کردم روی، یعنی فکر نکنید همینطور بوده، خیلی با دقت این کار کردم برای اینکه من میدونم این کتاب و امیدوارم و یقین دارم که این کتاب کتاب درسی سالهایی در کشور ما خواهد بود و میخوام اون کتاب درسی واقعا روش آموزش پرورش که تقدم و تأخر منطق رو رعایت کردن هست این درش رعایت بشه. مقاله 5 میشه مقاله 55، مقاله 6 40 میشه، مقاله 7 39، مقاله 8 45، مقاله 9 44، مقاله 10 50، مقاله 11 46، مقاله 12 47، مقاله 13 36، مقاله 14 38، مقاله 15 12 میشه، مقاله 16 35، مقاله 17 37، مقاله 18 53، مقاله 19 42، مقاله 20 43، مقاله 21 41، مقاله 22 7، مقاله 23 8، مقاله 24 54، مقاله 25 13، مقاله 26 9، مقاله 27 10، مقاله 28 48، مقاله 29 18، مقاله 30 58، مقاله 31 56، مقاله 32 57، مقاله 33 61، مقاله 34 62، مقاله 35 63، مقاله 36 60، مقاله 37 59، مقاله 38 64، مقاله 39 51، مقاله 40 52، مقاله 41 49، مقاله 42 34، مقاله 43 68، مقاله 44 31، مقاله 45 65، مقاله 46 11، مقاله 47 66، مقاله 48 67، مقاله 49 5، مقاله 50 6، 50 میشه 6، مقاله 51 24، مقاله 52 33، مقاله 53 28، مقاله 54 29، مقاله 55 30، مقاله 56 14، مقاله 57 26، مقاله 58 27، مقاله 59 25، مقاله 60 19، مقاله 61 22، مقاله 62 23، مقاله 63 20، مقاله 64 21، مقاله 65 15، مقاله 66 16، مقاله 67 17 و مقاله 68 32. این 68 مقاله ترتیبشون به این صورت میشه. برای اینکه دوستان اون تقسیم بندی رو که من کردم جاشم پیدا کنن، من خدمت رو عرض میکنم. از مقاله 1 تا مقاله 5 درآمده، مقاله 1 تا مقاله 5 این 5 تا مقاله درآمدن، یعنی معرفی خود فلسفه اخلاق از 1-5 توجه فرمودن. از مقاله 6 تا مقاله 20، از مقاله وقتی 6 میگم دوستان توجه بکنن، 6 جدید دارم از این توجه میکنیم، 6 جدید از شش جدید همه چیز جدید و قدیم، از شش جدید تا 23 جدید فلسفه اخلاق، اونم شاخه اخلاق نقدی، اونم شاخه وجود شناسی اخلاق، این تا 23. از مقاله 24 تا مقاله 1 خطایی تو ترتیب گفتنش من گفتم، همینطور که گفتم از مقاله 1 تا مقاله 5 چی بود در واقع؟ درآمد. طبعا باید میگفتم از مقاله 6، اما 6 نگفتم. بعد از مقاله 6 تا مقاله 23 ببخشید از مقاله 6 بعد از مقاله 6 تا مقاله 13 جدید، از مقاله 6 تا مقاله 13 جدید فلسفه اخلاق، اونم اخلاق نقدی، اونم معناشناسی اخلاق، چون اول گفتم باید معناشناسی باشه. از مقاله 14 تا مقاله 23 فلسفه اخلاق، اخلاق نقدی و وجود شناسی اخلاق. از مقاله 24 تا مقاله 35 فلسفه اخلاق، اخلاق نقدی و معرفت شناسی اخلاق. از مقاله 36 تا مقاله 60 اخلاق هنجاری کلی، که من معمولا اخلاق هنجاری کلی رو امروز کتاب ها میگن اخلاق هنجاری. و از مقاله 61 تا مقاله 63 اخلاق هنجاریه، ولی اخلاق هنجاری جزئی، یعنی اخلاق هنجاری که گفتم مربوط میشه به صنف و حرفه و مسائل نوپدید. و از مقاله 64 تا مقاله 68 هم میشه روانشناسی اخلاق. خب جذب. سه تا نکته دیگه برای من مونده که بگم. نکته اول این که این کتاب به نظر من بهترین کتابی است که تا الان ما در زبان فارسی در باب فلسفه اخلاق پیدا کردیم، اهم از تألیف و ترجمه. به نظر من بهترین کتاب و انصافا به نظرم تا کار جدیدی صورت بگیره این کتاب شایسته است که برای همه کسانی که در فلسفه عموما و در فلسفه اخلاق خصوصا مطالعه میکنن یا در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری کار میکنن، چقدر خوبه که این کتاب رو کلمه به کلمه یاد بگیرن. واقعا کسی که این تقریبا 1000 صفحه رو با دقت، با طمأنینه و با جدیت بخونه، من به نظرم یک تصور بسیار دقیق، روشن و معتدل ترکیب میکنه از اخلاق پیدا میکنه. و امیدوارم که اولیای امور اینا دقت بکنن و این کتاب رو واقعا به دانشجویان خودشون معرفی کنن و دانشجویان تا سالها به نظر من رهین منت دکتر رحمتی خواهند بود، برای اینکه یک کتاب واقعا قابل اعتماد به دست. نکته دومی که میخوام بگم در این آخر نکته است که دوست عزیزم آقای دکتر جوادی اشاره کردن، این کتاب چون از دارتون معارف پل ادوارز برداشته شده، بیرون کشیده شده و دارتون معارف پل ادوارز دو تا ویژگی داره، این دو تا ویژگی هر دو تاش رو آقای دکتر اشاره بهش کردن و حالا من تکرار میکنم، این کتاب عمدتاً به فلسفه غرب میپردازه و به فلسفه شرق نمیپردازه، هم به فلسفه ای که واقعاً فلسفه شرقه، منظورم فلسفه هند و چین و ژاپنه، به این خیلی کم میپردازه، و هم به فلسفه شرق به معنی که ما میگیم فلسفه شرق و احدی، بلکه احدی تو عالم بشه نمیگه فلسفه شرق، اون فلسفه اسلامی خودمون توجه میکنید، به اونم چندان نپرداخته. بنابراین فلسفه شرق هم به معنی فلسفه هند، چین و ژاپن و هم به معنی فلسفه اسلامی خیلی کم در این کتاب بهش پرداخته، و این نکته بود که دکتر به نیکی بهش اشاره کردن دکتر جوادی. نکته دوم اینه که روش این کتاب روش فلسفه تحلیلیه، بنابراین مدخلهایی که تو این کتاب اومده به ندرت درش اشاراتی به فلسفه کانتیننتال هست، یعنی به فلسفه بر اروپا مثل فلسفه آلمان، فلسفه فرانسه و فلسفه مثلا ایتالیا، فلسفه در واقع آنگلوساکسونه، یعنی فلسفه انگلیس و آمریکا و کانادا و استرالیا و نیوزیلند، فلسفه کشورهایی که ما امروزه در واقع به یک معنا آنگلوساکسون حسابش می‌گیریم. خب این دو تا محدودیت دیگه شرطی نیست، هم حق فلسفه شرق و فلسفه ما مسلمین ادا نشده شده که باید شاید، و هم خب به روش تحلیلیه و بنابراین فلسفه کانتیننتال پرداخته. و اما در باب ترجمه کتاب من دیگه فرصت ندارم عرض بکنم، چیزهای خدمت آقای دکتر عرض کرده بودم و من امیدوارم که این کتاب چون پیشبینی میکنم که تجزیه چاپ بشه و تجزیه چاپ ها بشه، امیدوارم از چاپ دوم به بعد واقعا دقت های بیشتری هم بشه برای اینکه واقعا کتاب درسی بتونه بشه، چون در کتاب درسی بیش از کتاب عادی باید دقت نظر بشه. مثلا یکی از چیزایی که تو این کتاب باید رعایت بشه و البته تا حد فراوانی هم شده ولی نه صد درصد، اینه که باید یک اصطلاح، یک لفظ و مفهوم کلیدی اخلاق در سرتاسر کتاب یک معادل فارسی داشته باشه و تنوع معادل ها نباشه. به هر حال بنده به نوبه خودم هم در واقع اصالتاً از جانب خودم و هم نیابتاً و وکالتاً از جانب همه اهل فرهنگ کشور یک دنیا سپاسگزارم از دکتر رحمتی و اینو نه از باب ادب عرض میکنم، نه از باب رعایت آداب و رسوم و عادات اجتماعی، با از صمیم قلب و از بن دندان و از عمق جانم سپاسگزاری میکنم از ایشون. برکات این کارها بعدها معلوم خواهد شد و وقتی که واقعا حجابهای معاصرت از بین بره، آدم تا وقتی زنده است حجابهای معاصرت نمیذارن که دیگران قدر کارش رو درست ببینن یا اگر درست میبینند درست اظهار کنند. وقتی که این حجابهای هرموزداری برای 120 سال البته از بین رفت، اون وقت آیندگان خواهند دانست که دکتر رحمتی چه خدمتی به فرهنگ کشور ما کرده، نه از باب این یک کتاب بلکه از باب همه کتاب هایی که تا کنون ترجمه کرده و ترجمه خواهد کرد. و سلام.